سلام، امروز میخوایم بریم سراغ یکی از اون ابزارهای تبلیغاتی که شاید اسمش رو شنیده باشید ولی همیشه یه حاله ای از ابهام دورشه، یعنی مخاطبان مشابه یا همون لوکالایک سگمنت توی گوگل ادز. منابعی که بررسی کردیم خیلی جالب بودن چون بحث رو از یه زاویه متفاوت باز میکردن. به جای اینکه بگن چطور مشتری جدید پیدا کنیم، میگفتن چطور از مشتری‌های موفقی که همین الان داریم یک کپی هوشمند بسازیم. انگار به جای اینکه توی یه اقیانوس بزرگ تور پهن کنیم، یه نقشه گنج دستمون بگیریم و مستقیم بریم سراغ طلا.
دقیقاً همینطوره. بهترین تعبیر همینه، نقشه گنج. ببین، خیلی از کسب و کارها فکر می‌کنن تبلیغات یعنی پیدا کردن آدم‌های کاملاً جدید. از ناکجا آباد. اما این ابزار یه جور دیگه به ماجرا نگاه میکنه. میگه موفقیت آیندت رو بر اساس موفقیت گذشتت مهندسی کن. یعنی بیا ببین بهترین مشتری‌های فعلی چه شکلی هن، چه رفتارهایی دارن و بعد از گوگل بخوا کسایی رو برات پیدا کنه که انگار کپی برابر اصل اونها هستن، حتی اگه تا حالا اسم برند تو رو هم نشنیده باشن. تمرکز از کمیت میره روی کیفیت.
بیا همین مفهوم رو یکم ساده ترش کنیم. وقتی میگیم گوگل یک کپی از مشتریای ما پیدا میکنه یعنی چی؟ جادوگری میکنه؟
نه، جادوگری نیست.
ذهن آدما رو میخونه؟
نه، ببین، همش تحلیل داده است. کل فرایند از چیزی شروع میشه به اسم لیست پایه یا سید لیست. این لیست در واقع مواد اولیه کار گوگله. شما یه لیست از مشتری ها یا کاربرای فعلیتون رو به گوگل میدید، مثلا لیست ایمیل کسایی که ازتون خرید کردن.
آها.
گوگل میاد این آدما رو البته به صورت ناشناس تحلیل میکنه. دنبال الگوهای مشترک میگرده. مثلا میبینه اینا معمولاً چه کلماتی رو جستجو میکنن، بیشتر چه نوع ویدیوهایی تو یوتیوب میبینن،
درسته،
تو چه ساعتهایی آنلاین هستن، مسیر خریدشون معمولاً چطوریه. وقتی این الگوها رو کشف کرد، موتور هوش مصنوعیش رو روشن میکنه و تو کل شبکه گوگل دنبال آدمهای جدیدی میگرده که دقیقاً همین الگوهای رفتاری رو دارن.
پس همه چیز به اون لیست پایه برمیگرده. اگه لیست ما به درد نخور باشه، نقشه گنجمون هم ما رو میبره به یه جای اشتباه. فرض کنیم شما یه فروشگاه آنلاین قهوه تخصصی دارید. یه لیست پایه خوب برای این فروشگاه چی میتونه باشه؟
سوال خیلی خوبیه. اینجا دقیقاً همون جاییه که استراتژی وارد میشه. ببین، صاحب اون فروشگاه قهوه چند تا گزینه داره. گزینه اول و دمدستی اینه که لیست تمام کسایی که تا حالا ازش خرید کردن رو بده به گوگل. این خوبه ولی عالی نیست.
خب بهترش چیه؟
گزینه بهتر اینه که بیاد لیست کسایی رو بده که فقط قهوه اسپشیالیتی خریدن، نه اون قهوه‌های ارزون‌تر. یا حتی بهتر از اون، لیست کسایی رو بده که حداقل 3 بار در سال گذشته ازش خرید کردن. اینا میشن مشتریای وفادارش.
آها، یعنی هرچی اون لیست پایه دقیق تر و با کیفیت تر باشه، اون آدمای جدیدی که گوگل پیدا میکنه هم به مشتری ایدئال ما نزدیکترن.
دقیقاً. من یه بار با یه کلاینتی کار میکردم که محصولات مراقبت از پوست ارگانیک میفروخت. اوایل لیست همه خریدارا رو به عنوان لیست پایه استفاده میکردن. نتیجه بد نبود، ولی خب فوق‌العاده هم نبود. بعد اومدیم یه تغییر کوچیک دادیم. لیست پایه رو فقط از کسایی ساختیم که پکیج کامل مراقبت از پوست رو خریده بودن.
یعنی مشتریای با بالاترین ارزش خرید.
بله. نتیجه باور نکردنی بود. نرخ تبدیل کمپین جدیدشون تقریباً 2 برابر شد. چرا؟ چون داشتن با آدمایی حرف می‌زدن که از نظر ذهنی و سبک زندگی آماده وفادار بودن به یه برند ارگانیک بودن.
خیلی جالبه. پس فقط لیست خریدارا نیست. توی منابل به بازدید کننده های سایت یا کسایی که با کانال یوتیوب تعامل داشتن هم اشاره شده بود. اونا هم به همون اندازه ارزش دارن؟
ارزش دارن، ولی کاربردشون متفاوته. ببین، لیست خریدارها به خصوص خریدهای تکراری یه سیگنال خیلی قویه. اما فرض کن همون فروشگاه قهوه ما یه کانال یوتیوب داره که توش دم کردن قهوه رو آموزش میده. لیست کسایی که این ویدیوها رو تا آخر دیدن یا سابسکرایب کردن هم یه لیست پایه عالیه. اینا شاید هنوز خرید نکردن ولی به موضوع علاقه‌مند هستن، درسته؟ پس میتونی یه سگمنت مشابه از روی اینا بسازی تا آدمهای علاقمند بیشتری پیدا کنی، اونها رو وارد قیفه خروشت کنی.
خب به نظر خیلی کارآمد میاد، اما برای کسی که داره بودجه تبلیغاتش رو مدیریت میکنه سوال اصلی اینه، این کار واقعا چه ارزشی اضافه میکنه؟ چرا باید به جای اینکه خودم مخاطبم رو بر اساس سن و علاقه و این چیزا تارگت کنم، بیام به هوش مصنوعی گوگل اعتماد کنم؟ ریسکش بالا نیست؟
اتفاقا برعکسه، این کار ریسک رو کمتر میکنه. وقتی شما خودت مخاطب رو انتخاب میکنی، داری بر اساس فرضیات عمل میکنی. مثلا فرض میکنی که آدمهای بین 25 تا 35 سال که به یوگا علاقه دارن، قهوه تخصصی هم دوست دارن. شاید درست باشه، شاید هم نه. داری حدس میزنی.
درسته. اما اینجا تو داری بر اساس داده‌های واقعی و رفتار اثبات شده عمل میکنی. تو به گوگل نمیگی برو دنبال اینجور آدم ها بگرد. بهش میگی اینا بهترین مشتری های من هستن. برو کپی اینا رو برام پیدا کن. این کار حدس و گمان رو از معادله حذف میکنه.
و کمپین ها قابل پیشبینی تر میشن.
دقیقاً.
یکی از نکات جالب منابع این بود که این سگمنت ها مدام توسط گوگل آپدیت میشن. یعنی یه چیز ثابت و استاتیک نیست.
آره، و این یه شمشیر دولب است. از یه طرف عالیه که سیستم همیشه در حال یادگیریه و خودشو بروز میکنه. یعنی اگه رفتار کاربرا عوض بشه، سگمنت شما هم هوشمندانه تغییر میکنه.
خب این که خیلی خوبه.
از طرف دیگه این یعنی نباید چشم بسته بهش اعتماد کنی. ممکنه یه سگمنت که هفته پیش عالی کار میکرده، این هفته یه دفعه افت کنه. چون الگوریتم یه چیز جدید یاد گرفته یا الگوی رفتار کاربرا عوض شده. پس این یه سیستم بزار و برو نیست. همیشه باید حواست به گزارشا باشه. یه رأسه سب کن. تو یکی از مقاله ها یه نکته فنی بود که میگفت این قابلیت الان فقط تو کمپین های دیمن جن گوگل ادز فعاله. این یعنی چی؟ من نمیتونم تو کمپین های سرچ معمولی ازش استفاده کنم؟
سوال خیلی مهمیه. نه، فعلا نمیتونید. و این محدودیت یه معنی بزرگ پشتشه. کمپین های دیمنجن، همونطور که از اسمش پیداست، برای ایجاد تقاضا طراحی شدن. یعنی هدفشون اینه که محصول یا برند شما رو به آدم هایی نشون بدن که شاید در لحظه دنبالش نمیگردن ولی پتانسیل بالایی برای علاقمند شدن دارن.
آها، پس فلسفهش همینه.
بله، این دقیقا فلسفه مخاطبان مشابهه، پیدا کردن آدم های جدید. پس این ابزار به درد کسی نمیخوره که دنبال فروش فوری به کسی که همین الان داره تو گوگل سرچ میکنه خرید قهوه اسپرسو. این یه ابزار برای بازی بلند مدته، برای ساختن یه جریان پایدار از مشتریان بالقوه با کیفیت.
اینکه گوگل این کار رو میکنه خیلی جالبه، اما حس میکنم یکم ترسناکم هست. انگار کنترل رو کامل دادیم دست گوگل. رای هست که خودمون بتونیم بهش بگیم چقدر سختگیر باشه یا چقدر دستش رو باز بذاره تو پیدا کردن این آدمای جدید؟
دقیقاً. گوگل این کنترل رو بهتون میده. سه تا درجه شباهت یا به قول شما اهرام کنترل در اختیارتون میذاره. حالت اول نرو یا محدود هست. وقتی این گزینه رو انتخاب می‌کنید به گوگل میگید برو فقط و فقط کسایی رو پیدا کن که شباهتشون به لیست پایه من خیلی زیاده. نتیجهش یه گروه مخاطب کوچیک ولی فوق‌العاده دقیقه.
برگردیم به مثال فروشگاه قهوه. حالت نرو به درد چه کاری می‌خوره؟
فرض کن صاحب فروشگاه یه نوع قهوه خیلی کمیاب و گرون قیمت آورده و فقط 200 بسته ازش داره. نمیخواد پولش رو برای تبلیغ به همه هدر بده. اینجا از حالت نرو استفاده میکنه تا تبلیغش فقط به کسایی نشون داده بشه که احتمال خریدشون خیلی خیلی بالاست. دقت براش از تعداد مهمتره.
منطقیه. حالت بعدی چی بود؟
حالت بعدی بالانسد یا متعادل هست که انتخاب پیش‌فرض گوگل هم هست. اینجا یه تعادل منطقی بین دقت و گستردگی مخاطبان برقرار میشه. نه اونقدر محدود که کسی تبلیغت رو نبینه، نه اونقدر گسترده که بی ربط بشه. برای اکثر کمپین ها این بهترین نقطه شروعه. اون فروشگاه قهوه ما برای تبلیغات روتین و روزانش احتمالاً از همین حالت استفاده میکنه.
و حالت سوم که براد یا گسترده بود، پس حتما برای پیدا کردن آدمای بیشتره.
درسته. تو حالت براد شما به گوگل میگید عیبی نداره اگه شباهت‌های کم کمتر باشه، ولی من میخوام آدمای خیلی بیشتری تبلیغم رو ببینن. این حالت برای کمپین‌های افزایش آگاهی از برند عالیه. مثلا اون فروشگاه قهوه میخواد یه کمپین بزرگ برای عید راه بندازه و فقط میخواد اسم برندش تو ذهن آدمای بیشتری بمونه. اینجا براد بهترین انتخابه. انتخاب اشتباه بین این سه حالت میتونه یا دسترسی تبلیغت رو خفه کنه یا بودجت رو حیف و میل کنه.
خب پس کنترلش دست خودمونه. برای اینکه اصلا بتونیم شروع کنیم، پیش نیاز خاصی داره؟ مثلا اون لیست پایه باید چقدر بزرگ باشه؟ با 10 تا مشتری هم میتونم شروع کنم؟
نه، 10 تا خیلی کمه. طبق چیزی که تو منابر اومده، لیست پایه باید حداقل شامل 100 کاربر فعال و قابل شناسایی برای گوگل باشه. یعنی کاربرایی که تو اکوسیستم گوگل مثل جیمیل، یوتیوب و فعالن. اگه لیستتون کمتر از این باشه، گوگل داده کافی برای پیدا کردن الگوها نداره و سگمنت ساخته نمیشه یا بعد از یه مدت غیر فعال میشه. برای همین مهمه که مرتباً به بخش آدینس منیجر تو پنل گوگل اد سر بزنید و وضعیت سگمنت هاتون رو چک کنید.
خیلی خوب. برگردیم به اون فروشگاه قهوه فرضی خودمون. صاحب فروشگاه لیست 1000 تا از بهترین مشتریاش رو داده به گوگل و یه سگمنت بالانسد ساخته. کمپین 2 هفته است که داره اجرا میشه. حالا چطور باید بفهمه این کارش جواب داده یا نه؟ چه عددهایی رو باید نگاه کنه؟
اول از همه گزارش‌های پایه‌ای که برای هر سگمنت به صورت جداگانه وجود داره میتونه ببینه این گروه جدید چقدر کلیک گرفتن، هزینه هر کلیک چقدر بوده و از همه مهمتر چند تا خرید ثبت کردن. میتونه عملکرد این سگمنت رو با سگمنتی که مثلا از روی بازدیدکننده سایت ساخته مقایسه کنه و ببینه کدوم بهتر جواب میده تا بودجه رو روی همون متمرکز کنه.
اما تو منابر به یه چیزی فراتر از این اعداد و ارقام اشاره شده بود. بخش این سایت ها اونجا چه خبره؟
اونجا قسمت جذاب ماجراست. بخش این سایتس به صاحب فروشگاه قهوه یه پروفایل کامل از این آدمای جدیدی که پیدا کرده میده. بهش میگه اینا غیر از قهوه به چه چیزای دیگه ای علاقه دارن. مثلا ممکنه کشف کنه که بخش بزرگی از این مخاطبای جدید به کمپینگ و طبیعت‌گردی هم علاقه دارن، یا اینکه نیت خرید بالایی برای خرید تجهیزات سفر دارن.
و این اطلاعات چه کمکی بهش میکنه؟
این دانش طلاست. وقتی میفهمه مشتریای بالقوه‌اش اهل طبیعت گردی هستن، میتونه برای یه کمپین بعدی عکس تبلیغاتی از یه نفر بگیره که داره کنار چادر مسافرتی با تجهیزاتش قهوه دم میکنه.
میتونه تو وبلاگش یه مقاله بنویسه با عنوان بهترین روش دم کردن قهوه در طبیعت.
حتی میتونه با یه برند فروش تجهیزات کمپینگ همکاری کنه. این اطلاعات فقط برای بهینه‌سازی تبلیغات نیست، برای بهینه‌سازی کل استراتژی بازاریابیه. این یه چرخه بهبود مستمره. مخاطب رو پیدا می‌کنی، شخصیتش رو می‌شناسی و بعد پیامت رو دقیقاً برای اون شخصی سازی می‌کنی.
خب اگه بخوایم یه جنبندی کنیم، به نظر میاد مخاطبان مشابه یه جورایی تبلیغات رو از یه کار هنری و حسی به یه کار مهندسی و مبتنی بر داده تبدیل میکنه. درسته؟
شما دارید موفقیت رو مهندسی میکنید، نه اینکه منتظرش باشید اتفاق بیفته. دارید مسیر جذب مشتری رو کوتاه‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر می‌کنید. فقط باید اون اصل کلیدی رو یادتون باشه. کیفیت خروجی مستقیماً به کیفیت ورودی بستگی داره. هر چقدر لیست پایتون بی کیفیت باشه، گوگل هم براتون مشتریای بی کیفیت پیدا می‌کنه. هر چقدر دقیق و با کیفیت باشه، نتیجه هم همونقدر عالی میشه.
یه سوال دیگه که ممکنه پیش بیاد، این قابلیت جای ریمارکتینگ رو میگیره؟ یعنی اگه از این استفاده کنم دیگه نیازی به ریمارکتینگ ندارم؟
نه اصلاً. این دوتا مکمل هم دیگه هستن و دوتا هدف کاملا متفاوت دارن. ریمارکتینگ برای بازگرداندن آدماییه که قبلا با شما تعامل داشتن. یعنی برندتون رو میشناسن، به سایتتون سر زدن ولی خرید نکردن. شما دنبالشون میکنید تا قانعشون کنید برگردن.
درسته. اما مخاطبان مشابه برای پیدا کردن آدم‌های کاملاً جدیده. آدم‌هایی که روحشون هم از وجود برند شما خبر نداره. یه استراتژی کامل هم به ابزاری برای جذب آدم‌های جدید مثل لوکالایک احتیاج داره، هم به ابزاری برای بازگرداندن بازدیدکننده‌های قبلی مثل ریمارکتینگ.
عالی بود.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که دارید به این گفتگو گوش میدید. یه لحظه به کسب و کارتون فکر کنید. اگر قرار بود فقط یک گروه از مشتریاتون رو به عنوان مشتری ایدئال انتخاب کنید، اون گروه کیا بودن؟ نه فقط کسایی که یه بار خرید میکنن، اونایی که بر میگردن، به دوستاشون شما رو معرفی میکنن و بالاترین ارزش طول عمر رو براتون دارن. حالا تصور کنید کل استراتژی شما برای پیدا کردن مشتری‌های جدید به جای اینکه با حدس و گمان شروع بشه، با ساختن یک کپی دیجیتال دقیق از همون مشتری ایدئال شروع بشه. این ابزار دقیقاً همین امکان رو برای شما فراهم می‌کنه.